برنامه‌ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام یکتای مهربان، او که جهان زنده به نام اوست. سلام و درود به همراهان عزیز ققنوس. خانم ها آقایان، من مهدی محمدیان هستم و میزبان شما در اینجا استودیوی پخش شبکه رادیویی فرهنگ در پایتخت پاییزی تهران. عصر چهارمین روز از آذر بر شما به خیر و نیکی باد. آرام جان و شادی دل خواسته و آرزوی ما برای شما و همه مردم ایران زمینه. به مجله ادبی ققنوس خوش آمدید. آنچه از جمله سرخط رویدادهای ادبی در این برنامه زنده ققنوس تقدیم شما میکنیم از این قرارند: فراخوان پذیرش مقاله علمی پژوهشی برای ویژه‌نامه خواندن، برگزاری آیین پایانی جشنواره فتح خون، نسخ خطی به زبان پارسی در شبه قاره هند، و خانش خانه چهارم در گفتگو با دکتر محمد رسولی، شاهنامه پژوه و استاد دانشگاه. صدای ققنوس رو از شبکه رادیویی فرهنگ گوش میکنید.
این دو هزاران من و ما، ای عجبا من چه منم؟ این دو هزاران من و ما، ای عجبا من چه منم؟ این دو هزاران من و ما، این دو هزاران من و ما، ای عجبا من چه منم؟ ای عجبا من چه منم؟ Oh. که من از دست شدم، چون که من از دست شدم، بر ره من شیشه منه، بر ره من شیشه منه، بر بنهی پا بنهم، بر بنهی پا بنهم، هرچه بیابم شکنم، 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 هرچه بیابم شکنم.
من از دست شدم، در ره من شیشه منه، ره من شیشه، بر به نهی پا به نهی، هرچه بیابم شکنم، هرچه بیابم
شکنم. قطعه من و ما رو با اجرای گروه رادها شنیدید، با صدای مرتضی یگانه راد و شعر زیبای حضرت مولانا. نسخ خطی به زبان پارسی در شبه قاره هند. درباره نسخ خطی پارسی در شبه قاره هند قرار هست گفتگو کنیم با خانم دکتر فاطمه سماواتی، استاد دانشگاه و مدیر مسئول دو فصل نامه تخصصی در حوزه ایران شناسی و همطور پژوهشگر در حوزه زبان پارسی. درود بر شما خانم دکتر سماواتی، خیلی خوش آمدید به ققنوس.
سلام علیکم، شما بخیر باشه، تشکر
میکنم از لطفتون. سپاسگزارم از شما، متشکرم. خب در هندوستان به واسطه اینکه سالیان دراز بیش از نیم قرن به صورت دیوانی زبان پارسی رایج بوده، سالها صدها به صورت غیر دیوانی رایج میان مردم بوده زبان فارسی، و از این منظر ارتباط زبانی نزدیکی بین هندوستان و ایران و زبان پارسی وجود داره. درباره نسخه های خطی برام بگید، تاریخچه این نسخه های پارسی در هند به کجا برمیگردن؟
بله، من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. همینطور به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی درود بفرستم به همه پژوهشگران عزیز که در عرصه کتاب و کتابخوانی فعالیت میکنم. عرض شود که ما سابقه دیرینه‌ای در کشور هند داریم و این سابقه در سه بخش دوره باستان، میانه، قرون وسطی و مدرن قابل تحقیق و بررسی هست. شواهد تاریخ نشون میدن که ارتباط ما با هند که در واقع همسایه ایران بود و در سال 1968 از ایران جدا شد، در واقع کشور پاکستان از هند تجزیه کشور شبه قاره انجام شد، ما سابقمون به دوران خیلی باستان برمیگرده، به طوری که زبان اوستایی و زبان سانسکریت خواهر و برادر بودن در این دو منطقه و تأثیر و تأثیرات زبانی وجود داشته در طی هزاره ها. ولی بعد از تأسیس زبان اردو و هندی تقریبا 800 سال پیش میبینیم خب جایگاه زبان فارسی با ورود سلسله های مسلمان مثل بابریان و تیموریان یا گورکانیان در هند خب جایگاه خیلی بالاتری میگیره و اینها پادشاهان در واقع علاقمند بودن به زبان فارسی و در واقع نسخ خطی از تقریبا همون حوالی 1500 میلادی 1600 میلادی به اوج اطلاع خودش میرسه. در هند به زبان فارسی آثار بسیار زیادی ترجمه میشه، به طوری که گفته شده حتی در دربارها هم در واقع پادشاهان با کنیزکان خودشون به زبان فارسی شاعری میکردن. مثلا به طور نمونه پادشاهی به کنیز خودش در دربار میگه که ای امانی گل صدبرگ چرا میخندد، ای امانی گل صدبرگ چرا میخندد، اون هم در پاسخ میگه بدبنای خود و بر قفلت ما میخندد. یعنی اینطور اوج رونق و شکوه زبان فارسی رو ما در هندوستان شاهد هستیم، اما در هزاره ها و ما ارتباطات فرهنگی و زبانی داشتیم. یعنی این آمیختگی خیلی کهن و دیرین است، به طوری که در واقع آثاری که از مثل رامایان، بهاگاوات گیتا، اوپانیشات ها، ودانته ها، آثاری که از هند هست و نشاندنده سنسکریتی یا فرهنگ هند هست، اینا مبین اینه که ارتباطات وسیع بین این دو منطقه وجود داشته است.
بسیار خوب. در دوره معاصر چگونه است این گفتگو میان زبان فارسی، فرهنگ ایرانی و شبه قاره؟
بله، در دوره معاصر هم خب فعالیت های زیادی شده. البته ما دو قرن به علت اون دکلان یا افول به اصطلاح دوران فترتی که بعد از دوران ایستایی تمدن اسلامی انجام شد، تقریبا ما یه دوره 200 ساله، یه کمون 200 ساله داریم که ارتباطمون با هند کم میشه، کمرنگ میشه. ولی خب در اواخر دوران قاجار با ورود به عرصه بیداری اسلامی و نهضت بیداری اسلامی دوباره این جریان رونق پیدا میکنه و با ورود مدرنیته به هر دو کشور ما میبینیم که زمینه هایی برای ارتباطات بیشتر دوباره فراهم میشه و آثار بین دو کشور در هر زمینه رد و بدل میشه. البته من در دوره پادشاهان باوری دوست داشتم به نکاتی را اشاره کنم. مثلا ادبیات صوفیانه در این دوره به اوج رونق و اعتلاء خودش میرسه. از جمله آثاری که میتونم در دوره میانه هند اشاره کنم، کتاب کشف المحجوب حجویری است که در قرن 11 تألیف میشه در لاهور و یک اثر صوفیانه هست و این ما میبینیم که در ادبیات صوفیانه هند موج میزنه ادبیات فارسی و شاعری فارسی. مثلا کتاب فواید الفاد از خواجه نظام الدین اولیا و میتونیم از بزرگان تصوف هند مثل خواجه معین الدین چشتی، بابا فرید گنج شکر، چراغ دهلی اشاره کنیم که اینها و همینطور امیر خسرو دهلوی که تقریبا 60,000 بیت شعر نوشته و ایشون در واقع شاگرد خلف خواجه نظام الدین اولیا بود، و یا مثلا کتاب فواید الفؤاد، یعنی فایده دلها از ایشون، که خب در این آثار بیبدیل میتونیم ما ظهور و بروز فارسی رو ببینیم. و یک کتابی که باید در دوره باستان خدمتون اشاره کنم، کتاب سوریا سیتخان هست. سوریا به معنی خورشید و سیتخان یعنی در واقع تئوری، نظریه. و در واقع در دوره باستان چون ریاضیات هند خیلی بالا بود، حتی ما بعد از دوره تمدن اسلامی کتابای ریاضی رو از هند و سایر اقصانقات جهان آوردیم و در ایران ترجمه کردیم. از جمله این کتاب ها همین کتاب بود، چون اونها در بستر علوم نجوم و ستاره شناسی مطالعات خیلی زیادی داشتن و آثاری داشتن. و ما در دوره باستان هم ارتباطات و رد و بدل های فرنگی داشتیم. مثلا یک پزشک ایرانی به نام روزبه به دربار شاه هند رفت و پادشاه هند برای پادشاه ایران انوشیروان کتاب کلید و دمنه رو اعطا کرد که امروزه از مهمترین آثار فارسی ما به زبان فارسی هست. در واقع این کتاب 5 تنترا هست، یعنی 5 داستان که در هند تألیف شده و از مهمترین آثاره که به اصطلاح تو بعدها به موقفا اون رو به زبان عربی ترجمه کرد.
اون کلیله به زبان پارسی بود؟
کلید و دمنه در واقع اصلش اصالتاً 5 تنترا به زبان سانسکریت بود.
اونی که اهدا شده اون به زبان سانسکریت بوده؟
اونی که اهدا شده در اون موقع به زبان سانسکریت بود و اونو در ایران به زبان به خط پهلوی ترجمه کردن بعدها.
بسیار. و بعد ابن مقفع و بعدم نصرالله معاشی.
بعدم ابن مقفع ترجمه کردن. بله، این از آثار بی‌بدیله که خب خیلی بله. بعد از اون ایرانی‌ها بر اساس همین کتاب اقتباس کردن و امثال الحکم رو نوشتن که بسیار اثر مهمی در ادبیات فارسی ایران زمین است. علاوه بر تأثیرات ادبی، ما میتونیم در دوره‌های قدیم از تأثیر علم ریاضیات، طب و همینطور هم فلسفه هند و همینطور هم هنر هند در ایران رو شاهد باشیم. ببینید ما یه میراث مشترک فرهنگی داریم با هند. باید قدر این میراث رو بدونیم و در واقع کمک کنیم که به احیای این تراث، این میراث و این میراث دوباره در واقع بایستی زنده بشن و میتونن برای آیندگان در واقع نماد و تجلی فرهنگ و تمدن اونها باشن. در دوره معاصر هم خب ما کارهای زیادی شده. مثلا در ایران در این 50 سال اخیر شاهد هستی مؤسساتی هستن که اینا در زمینه تراث یا میراث مشترک ایران و هند کارهای زیادی میکنن. مثلا از جمله اون مؤسسات، مثلا من باید مرکز پژوهشی نشر میراث مکتوب اشاره کنم. بله. مثلا اخیراً کتاب به ویژه در 2 سال اخیر اینا 400 تا کتاب چاپ کردن در 2 سال اخیر فقط سه تا از این آثار نسخ خطی هند و ایران بود، مثلا آثار فارسی چاپ شده در شبه‌قاره، یا فهرست نسخه های خطی دانشگاه بنارس، یا مثنوی منه و سلوا که اخیراً در سفارت هند رونمایی شد، متعلق به نعمت خان عالی شیرازی و آثار خیلی دیگه بسیار عالی دیگه هم هستن که در دست چاپن. همینطور باید اشاره کنم به انجمن به اصطلاح نسخ خطی مال دکتر زهیر طیب هست که اینا هم با اساتید دانشگاه تهران یک انجمن تأسیس کردن و فعالیت میکنن و ما توقع داریم انشاءالله با کمک کتابخانه ملی ایران یک دانشگاهی تأسیس بشه درباره نسخ خطی که انشاءالله بتونیم ما دانشگاه داشته باشیم و دانشجویان رو تربیت کنیم که اینها برن اون یک میلیون نسخه فارسی که ما در هند داریم به عنوان میراث مشترک اینا مطالعه کنن، به اصطلاح اینا رو وریفیکیشن شناسایی کنن، رزرویشن و کانزرویشن اینا رو احیا کنن، نسخه برداری کنن، استنساخ کنن، اینا رو طبقه بندی کنن و انشاءالله برای آیندگان بتونیم قدم مثبتی برداریم.
بسیار خوب. من پرسش پایانیم رو مطرح میکنم و اون که حتی به نظرم الان کوچکترین گفتگوها در حوزه ادبیات بین مثلا ادبیات ایران و هند شاید به صورت مثلا تکنگاری وجود داشته باشه، مثلا یک کتاب یا دو کتاب ترجمه بشه، چیزی فراتر از این وجود داره؟ شاید مثلا در سطح دانشگاهی اونم خیلی کمرنگه. با توجه به اون پیشینه چرا اینقدر این صدا الان ضعیف شده و این خط باری که حالا مسائل سیاسی خیلی حادی هم که بین ما وجود نداره که، پس چرا این ادبیات در نمیگیره با تکیه بر اون پشتوانه فرهنگی و تاریخی قدیم؟
خب میدونید پژوهشگران خب به صورت انفرادی مسافرت میکنن به هر دو کشور و سعی میکنن کارهای ارزشمندی رو به صورت موردی و فردی انجام بدن، ولی خب به نظر من این همت دولت‌های این دو منطقه از ایران و هند هست که انشالله بتونیم که در حوزه‌های استراتژیک یه سیاست‌گذاری کلانتری داشته باشیم که بتونن به اصطلاح کارهای وسیع‌تری انجام بشه، مثلا دانشگاه‌هایی تأسیس بشه بین دو کشور، در واقع بیان و رشته‌هایی رو تأسیس کنن که بتونیم این آثار در سطح کلان دانشجو بفرستیم به هر دو منطقه هند و ایران و دانشجوها برن، محققها برن، پژوهشگرها و طلبه‌ها برن و این آثار رو مطالعه کنن. من در هند که رفته بودم به ندوة العلماء در لکنو، یک مرکز پژوهشی بزرگ هست، شنیدم که طلبه های از قوم اعزام شده بودند و حدود 18,000 نسخه خطی رو احسا کرده بودند و به صورت مجموعه های 3-4 جلدی در لکنو ایالت لکنو هند منتشر شده. خب این بسیار قابل تقدیره و شاید عزیزان ما اینو نمیدونن که همچین فعالیت هایی هم انجام میشه برای شناسایی نسخه خطی، ولی خب خوبه که جا داره که خب بیشتر مراکز دولتی ما به اصطلاح اسپانسر بشن و در واقع بودجه خوبی اختصاص بدن و بتونن که در دانشجویان رو تربیت کنن که اینا برن در دو حوزه مطالعات هند و ایران در واقع آثار خوب شناسایی کنن. ما آثار خیلی زیادی داریم برای در حوزه تاریخ نگاری که الان وقت فرصت اون نیست که به اون اشاره کنم. مثلا در قرن 16 میلادی ما یک فردی رو داریم مثلا به نام ملک محمد جیسی، ایشون مثلا اومده یک کتاب نوشته به نام پدماوت.
بله.
که در مورد علایدین خلجی اشاره کرده و جریان اون راجه رانی، اون ملکه که باش ازدواج بخواسته بکنه، و این مثلا یکی از آثار خیلی زیباره که متاسفانه هنوز ایران در مورد این اثر یکی آثار مهم هند هست که زبان فارسی در قرون میانه اصلا ایرانی ها فکر نمی کنم آشنایی داشته باشن یا اسمشون شنیده باشن، یا مثلا همین دوستان المذاهب که در کشور ما یه اثر خیلی معمولی در نظر گرفته میشه، در واقع مطالعات تاریخ تطبیقی ادیان هست.
بله.
در هند یکی از کتاب‌های تاریخی بسیار مهم قرن 17 در نظر گرفته میشه و مطالعات زیادی روی این انجام میشه. یعنی اهمیت کتاب‌ها در دو حوزه هم یه مقداری خب متفاوته. حالا این هم یه نکته‌ایه که باید آسیب شناسی بشه به نظر بنده.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما خانم دکتر سماواتی، چه خوب پرسش های من پاسخ دادید. آموختم از شما، سپاسگزارم. براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خودم میسپارم. خدا نگهدارتون باشه.
شکرم، روزتون بخیر. سلامت باشید.
شاد باشید. بدرود. خدا حافظ.
شنوندگان محترم، خواهش میکنم. خدا نگهدار.
مجموعه اشعار تازه پروانه نجاتی با نام قدیس رونمایی شد. مراسم رونمایی این مجموعه شعر با حضور جمعی از شاعران و استادان زبان و ادبیات پارسی کشورهای ایران، افغانستان، پاکستان و هند برگزار شد و در این مراسم تعدادی از اشعار کتاب قدیس خوانده و نقد شد. این برنامه جمعه دوم آذر ماه برابر با 22 نوامبر ساعت 21 به وقت تهران و 23 به وقت دهلی نو در پیامرسان اجتماعی بله برگزار شد. ققنوس رو گوش میکنید، آینه‌ای برای صداهای ادبیات در ایران و جهان.
در حیرتم از این همه حرفی که مانند سکوت است، حتی صدای نبض هستی نیز پابند سکوت است. بشنو نگاه ساک تو فریاد خاموش دلم را، دست غریق زندگی جیغ است و در بند سکوت است. چشم از صدای زخم خود بردار و از آینه بگذر، این چشم افسونگر پلی از اشک و لبخند سکوت است. هرچند قلب عاشق تو لاله‌زار ناله بوده است، پیوسته پیوند شقایق با تو پیوند سکوت است. بشنو سرود باد و باران را که بی نقص است و نایاب، این حرف های حیرت آور از خردمند سکوت است. هان گوش کن گلواژه های شاه را در خلوتی ناب، کار تو در این قیل و قال پوچ ای بنده سکوت است.
مثلا طاعت و پیمان و صلاح از من مست، مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست، که به پیمان کشی شهره شدم روز الست. می بده تا دهمت آگهی از سر قضا، می بده تا دهمت آگهی از سر قضا، که به روی که شدم عاشق و از بوی که مست، که به روی که شدم عاشق و از بوی که مست. جان فدای دهنش باد که در باغ نظر، جان فدای دهنش باد که در باغ نظر، چمن آرای جهان خوشتر از این غنچه نبست، چمن آرای جهان خوشتر از این غنچه نبست.
دولت عشق رو با صدای سید حسام الدین سراج گوش کردید با نغمه پردازی مجید مولانیا و شعر حافظ. فراخوان پذیرش مقاله علمی پژوهشی برای ویژه‌نامه خواندن. فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه‌های عمومی طی فراخوانی از پذیرش مقاله علمی پژوهشی در حوزه خواندن برای انتشار در این فصلنامه خبر داد. به همین مناسبت ارتباط برقرار کردیم با آقای دکتر سجاد محمدیان، مدیر کل پژوهش و آموزش نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور. درود بر شما آقای محمدیان، خیلی خوش آمدید.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما. درباره این فراخوان اول کمی بیشتر برامون توضیح بدید، ویژه‌نامه خواندن رو معرفی کنید برامون.
فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی کتابخانه عمومی فصلنامه علمی پژوهشی داره مجوز از کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات فناوری با رتبه الف و همچنین فصلنامه تو پایگاه سنادی علوم جهان اسلام جزء مقالات مجلات چارک اول هستش که در حوزه علم اطلاعات دانش‌شناسی کتابخانه های عمومی مطالعات خواندن قریب 2 دهه هست فعالیت میکنه.
بله.
انشاءالله برای شماره بهار سال آینده از الان فراخوان منتشر شده با موضوع خواندن که پژوهش‌های حوزه مطالعات خواندن رو پوشش میده و چند محور داره که اگر لازم بود بعدا من خدمتتون توضیح میدم. دوستان میتونن مقالات علمی پژوهشون رو که مستخرج از یک پژوهش علمی هست رو از طریق وبسایت این مجله به آدرس publish.ir ارسال کنن و پس از فرآیند داوری انشاءالله به مقالاتی پذیرفته میشه در این نشریه چاپ خواهد شد.
بسیار عالی. در مورد محورهای فراخوان هم برامون توضیح میدین؟
خواهش میکنم. تقریبا همین ابعاد حوزه مطالعات خواندن رو پوشش میده، هم بحث خدمت شما پژوهش خواندن به صورت خواندن داستانی و ادبیات یا خواندن متون غیر داستانی غیر ادبی رو شامل میشه، مباحث جامعه شناسی خواندن، مباحث خواندن مسائل اجتماعی، خواندن از منظر روانشناسی، خواندن دیجیتال، خواندن هوش مصنوعی، خواندن و محیط زیست و آینده خواندن و مثلا مباحث آینده پژوهی حوزه کتاب دیجیتال خواندن رو شامل میشه، همچون شیوه های آموزش و ترویج خواندن حالا ربط چیز و مثلا داره با آموزش پرورش و حوزه آموزش خواندن. اینا حالا عمده محورهایی هستن که دوستان میتونن زیر این محورها مقالاتشون رو برای مجله ارسال کنند.
بسیار عالی. و زمان بندی چطوری هست؟
دوستان از امروز فرصت دارن تا 20 فروردین ماه مقالاتشون رو بعد از اینکه متعب با شیوه‌نامه مجله تدوین کردن و نگارش کردن از طریق وبسایت نشریه برای ناشریه ارسال کنن. ما سعی میکنیم به بعد اینکه مقاله رو دریافت کردیم برای فرآیند داوری ارسال کنیم.